موشه ربنو در ابتدای سفر دواری شروع میکنه نصیحت کردن بنی اسرائیل و تعدیبشون. این سال 40 قبل از فوت موشه ربنو و پاسوخ میفرماید که اخره حکوتو ات سیخون ملخ هایموری و ات اوگ ملخ هباشم، یعنی توخاخار را کی موشه ربنو انجام میده؟ بعد از اینکه سیخون پادشاه اموری و اوگ پادشاه باشان را شکست میدن و سرزمینشون رو میگیرن، که میدونید این اولین قسمتی از ارث اسرائیل بوده که البته در شرق یردن قرار داره، که این به بنگاد و بن ریوون و خسی شبت منشه میرسه. خخامیم این سوال را میپرسن، خخامیم این سوال را مطرح میکنن که این توخاخا چه ارتباطی داره به موضوع این که موشه ربنو صبر میکنه تا اینکه این سرزمین ها فتح بشن؟ چه ارتباطی داره؟ چرا زودتر توخاخا نمیکنه؟ در جواب خخامیم میفرماین که موشه ربنو اومد حساب کرد که اگر که زودتر بیاد نصیحت بکنه، اسرائیل ها میان میگن که موشه ربنو در واقع از به خاطر ضعفش که نمیتونه اونها را وارد ارث بکنه الان داره مسائل قبلی را و اشتباهاتشون را به رخشون میکشه، که اینجوری بهانه بگیره بگه که به خاطر این کارایی که کردید نمیتونید وارد ارث بشید. بنابراین موشه ربنو صبر کرد که اول فتح ارث شروع بشه و بعد از اون اومد و بنی اسرائیل را توخاخا کرد و گفتش که ببینید ما دو تا پادشاه قوی را شکست دادیم، اوگ ملخ باشان و سیخون، میبینید که ما میتونیم، هوا دشوار و خون میخواد و میتونه قدرت را داره و حالا من این نصیحت ها را به شما میکنم، شما این اشتباهات را انجام دادید. این یه درس بزرگیه برای ما. ببینید توخاخا وقتی که آدم میخواد کسی را نصیحت بکنه، وقتی که آدم اشتباهی را از کسی میبینه، این نیستش که همون لحظه بره بهش بگه که خب تو فلانکاری کردی، چرا کردی، چجوری شد، درست کن. اگر اینجوری بره توخاخا بکنه خیلی وقتا نتیجه نمیده. قبل از توخاخا آدم باید بسنجه که آیا این زمان مناسب توخاخا هست یا خیر، آیا مکان مناسب توخاخا هست یا نه. یه اصل بزرگی وجود داره که شما اگر میخواید نصیحتی انجام بدید و این نصیحت نتیجه داشته باشه، اول سعی کنید اون کسی را که میخواید نصیحت بکنید بهش خوبی کنید، نزدیکش بکنید، محبت بهش بکنید و بعدها بیاید و نصیحتش بکنید که اونم با احترام که تو فلان اشتباه را داشتی و این را درست بکن. چرا؟ فرض کنید که شما توی کنیسا یه شخصی رو میبینید که یه اشتباهی میکنه، حالا هر چیزی که هستش، یا هر جایی یه عبرایی انجام میده، بارها و بارها این رو دارید میبینید و ولی هیچ وقت نرفتید بهش محبتی بکنید یا اهمیتی به این شخص بدید یا حالش رو بپرسید یا اگر مشکلی یا ناراحتی داره آرامشش بدید. صرفاً فقط وقتی که یه مسئله اشتباهی ازش میبینید میریدش میگید آقا تو فلان اشتباه رو کردی. این وقتی که همچین چیزی ها بهش میدید خود به خود به شما نمیگه، ولی در ذهنش چی فکر میکنه؟ میگه که چی شد؟ من این همه مشکل داشتم، ناراحتی یه موقع داشتم، مسئلهی بوده، مسائلی بوده، هیچ وقت این آدم نیومده به من کمک کنه، حالا چی شد؟ تا یه مسئله یا بدی یا میبینه میاد میگه. ولی اگر که شما اول برید اون شخص رو واقعا بهش نشون بدید که من دوستت دارم، اهم تو برای من مهم هستی، بهش محبت بکنید و بعد از اون حالا اگر اشتباهی هم دیدید با سیاست و با احترام بیان بکنید، این شانس این که این توخاخای شما پذیرفته بشه بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. پس توخاخا خودش تکنیک داره و باید آدم این مسائل رو بسنجه. میدونید که خب سرزمین سیخون و عود اینها به نگاد و به نروون و خسی شبت منشه اومدن گرفتن، خودشون درخواست خودشون بود، مشروط به این که از یردن بگذرن و برند برای تسخیر سایر قسمت‌های ارس در قسمت غربی برن به جنگن. 7 سال وقتی که یهوشوع وارد ارس شد، 7 سال جنگید برن که ارس را بگیره و 7 سال هم تقسیم بوده و تقسیمش هم بر اساس گرال بوده. تورا دستور میده، میگه که قرعه بندازید، یعنی خب برای اینکه البته تقسیم میشه برای اینکه مشخص بشه که هر کسی کجا رو میگیره، چه سهمی رو میگیره، گرال قرعه انداخته میشه که بعدن کسی ادعا نداشته باشه بگه که من این سهما دوست ندارم، اون سهما میخواستم. بر اساس قرعه و قرعه‌ای هم که بالا میومده بر اساس در واقع نظارت خدا و امر خدا بوده، خواست هوا دشوار خوب بوده. یه بحثی وجود داره در مورد شرط بندی. شرط بندی هم خب از بعضی نظرها شبیه قرعه است. حالا میتونه اصلا شرط بندی باشه که با قرعه انجام بشه. مثلا به عنوان مثال این بلیطای بخت آزمایی که تو خارج بهش تو ارس میگن لوتو یا لاتاری، این چیه؟ شما میرید یه پولی هم میدید و یه بلیتی میخرید و بعدش قرعه انداخته میشه. اگر اون اعداد در بیاد، اون اعدادی که شما نوشتید، مبلغ یا برنده میشه آدم. آیا از نظر هلاخا لاتاری یا این بلیت های بخت آزمایی مجازه یا مجاز نیست؟ حالا تو ایران من ندیدم حقیقتا، ولی فرق نداره. الان هر جای واقعا چند هفته پیش یه خبری من دیدم که توش نوشته بود که یه خانم اسرائیلی از نیویورک مذهبی که شوهرشون هم اولام رفته بود، یه بلیت خریده بودن و 3-4 میلیون دلار برنده شده بودن، که البته دو تا گزینه داشتن، دو تا چویس بوده. یکی این که یا اینکه این 3.5 میلیون دلار را در جا بگیره، یا اینکه هفته 5000 دلار تا وقتی که زنده است میتونه بگیره. شما بودید کدوم رو انتخاب میکردید؟ اگر یه حسابی بکنیم، ظاهراً از لحاظ اقتصادی اینکه 3 میلیون دلار رو در جا آدم بگیره بهتره، به خصوص برای کسی که سنش بالاتره. ولی یه چیز دیگه هم پشتش هست. خیلی جالبه که من میدونید این حتما، معمولاً کسایی که خیلی وقتا کسایی که لاتاری برنده میشن و یه پول خیلی بزرگی گیرشون میاد، این پول باقی نمیمونه. یعنی چه؟ یعنی این پول را بعداً متاسفانه خرج چیزای بیخودی و خوشگذرونی و یا شرط‌بندی و یا حتی مثلا سرمایه گذاری که کسی بلد نیست، بلد نبوده سرمایه گذاری کنه، انجام میده و کل پولش رو از دست میده. از یه نظر درست از لحاظ اقتصادی ظاهرن برای کسی که سرمایه گذاری بلده بهتره که اون 3.5 میلیون دلار رو در جا بگیره، ولی برای خیلی از آدم ها بهتره همون موردی که ماهی 20000 دلار رو بگیره، هفته 5000 دلار. ما کاری به این قسمتش نداره. ببینید یه بحثی وجود داره کلن، آیا شرط بندی مجازه یا نه. یه بحثی هستش در گمارا. خخامیم کسایی رو میشمارن تو گمارا مسخت سنهدرین و هم تو گمارای باومسیا که اینها شهادتشون قبول نیست، یعنی پاسولن برای عدود، شاهد نمیتونن باشن. میدونید هر کس که از یه فرمان نهی تورا میگذره از تورا پاسوله برای شهادت. مثلا فرض کنید یکی نبلا میخوره، یکی ریششو با تیغ میزنه، یکی گوشهای سرشو میزنه، هر کسی هر شبات خیلول میکنه، فرمان نهی تورا رو میگذره، این پاسوله. اما خخامیم یه سری موارد میشمارن که علاوه بر فرامین نهی تورا، یک گروه های دیگه هم هستن که اینام پاسولن برای شهادت از تورا، نه از ربانا. کی هستن؟ یکی کسایی هم که مفریخه یونیمن، یعنی میان کبوتر بازی میکنن، شرط بندی رو کبوتر میکنن و
خب شرط‌بندی رو کبوتر، حالا میتونه این باشه که مثلا کدوم کبوتر زودتر به یه جایی برسه، یا میتونه این باشه که کدوم کبوتر تو ایران معمولا اینجوریه که کدوم کبوتر میتونه بیشتر تو هوا بمونه، بیشتر پرواز بکنه. شرط میبندن. حخامی میگن که چنین کسایی پاسولن برای شهادت دادن. از تورا پاسول نیستن، از ربانان پاسولن. چرا پاسولن؟ خود بزرگ کردن کبوتر ایسوری نداره، ممنوعیتی نداره. یکی میتونه کبوتر نگه داره، آبودونشو بده، هیچ اشکالی هم نداره، فقط شرط بندی ها که آسوره. خود کبوتر بازی اشکالی نداره. اگر شرط بندی بکنن، پاسولن برای شهادت. چرا؟ دلیلش چیه؟ بین امورایم اختلاف نظری که چرا شرط بندی رو کبوتر یا هر شرط بندی، این مثاله، حالا فرقی نداره، رو اسب هم مثلا شرط بندی بکنید همونه، شما تخت نرد هم بازی بکنید شرط بندی بکنید همونه، حالا این فقط یعنی کبوتر نیست، هر شرط بندی آسوره. چرا آسوره؟ بحث بین امورایمه، بین رافخما و رافششات. یه نظر میگه که علت این که شرط بندی آسوره اینه که معمول این در مورد کسیه که زندگیشو گذاشته رو این کار، یعنی کاری نداره، همش فقط زندگیشو کار شرط بندیه. این آدم به خاطر این که این اوسق به ایشوبا شل علم، یعنی کار مثبتی در دنیا انجام نمیده، این صرفاً یک کار کاذبه. به خاطر همین خخامین گفتن که این آدم پاسول برای شهادت دادن. نظر دوم اینه که یه دلیل دیگه ای وجود داره. دلیل دیگه چیه؟ اسمخدال لا غنیا، یعنی این یه جور دزدیه طبق نظر دوم. چرا؟ چون وقتی که دو نفر شرط بندی میکنن، هر کدوم فکر میکنن به این نیت وارد این قضیه شدن که فکر میکنن خودشون میبرن، و واقعا این پولیا که طرف بعدن وگر باخت میده، با لب شالم، باز از ته قلب و از صمیم قلب نیست، و بنابراین و از اولم که اینا بر خودش پذیرفته به این نیت بوده که اسمختا با استناد یا تکیه بر این بوده که خودش پیروز میشه. بنابراین این دزدیه از تورا نیست، ولی یه جور دزدیه، چون اون کسی که داره اون رو میپردازه، اون بازنده، این با قلب کامل اینو نمیده. خب این دوتا نظر نفخامینای بینشون، یعنی فرقشون چیه؟ فرقشون اینه اگر آدمی شغل داره، مثلا شما مغازه داری، شما دکتری، شما مهندسی، هر کاری داری، شغل داری، حالا بعضی اوقات تفننی شرفندی هم میکنی، طبق اون نظری که میگه که علت ممنوعیت اینه که کسایی که این کارو میکنن مشغول به کار مثبت نیستن و کلن تو مسائل پوچ و باطلن، کسی که کار داشته باشه و شغل داشته باشه تفننی بعضی وقتا شرط بندی کنه اشکالی نداره. ولی طبق اون نظری که میگه دلیلش اینه که اسمخدا لا غنیا، یعنی یه جور دزدیه، چون با قلب کامل اون طرف اینا نمیده، در چنین حالتی حتی یه آدمی اصلا شغل هم داره تفننی هم بخواد شرط بندی بکنه آسوره. هلاخا کدوم نظره؟ خیلی جالبه که همونطور که تو گمارا بحثه، تو شورخانا روخ هم و همینطور بین ریشونیم و آخرونیم هم بحثه که آیا کدوم یک از این دلایل دلیل اصلیه. شورخانا روخ، ماران شورخانا روخ که ما سفارادی ها مثل ماران میریم، دلیل را بر این اساس میبرن که از مختل آغنیا، یعنی واقعا اون کسی که پولا میده با قلب کامل نمیده، پس بنابراین شرط بندی طبق ماران حتی اگر آدم کار دیگه ای هم داشته باشه آسوده. ولی طبق نظر رما که اشکنازی ها مطابق رما میرن، علاقا رما مثل کسی میبره که میگه به خاطر اینه که این آدم کار درستی نداره، پس اگر کسی تفننی بخواد شرط بندی بکنه طبق این نظر اشکالی نداره. حالا لاتاری چی میشه؟ لاتاری هم ظاهراً قانونش مثل شرط بندیه. چرا؟ چون هر کسی که داره این بلیتا میخره به این تکیه داره میخره که من برنده میشم، پس ظاهراً طبق نظر ماران شوخانه رو باید آسور باشه. ولی خیلی از پسیم اخرونیم عقیده دارن که نه، لاتاری یه مقدار فرق داره با شهروندی‌های دیگه. چرا؟ دلایل مختلف براش ذکر میکنن. یکی اینه که ببینید لاتاری اون طرف از اول پولا میده، مثل شهروندی‌های دیگه نیستش که پول را از همون اول نداده، صرفا پولا گذاشتن وسط، از اول پول را داده و یه چیزی خریده و بنابراین با لب شالم این کار کرده. یک فرق دیگه ای که میارن اینه که معمولا این کمپانی‌های لاتاری یه قسمت زیادی از سودشون رو خرج چی میکنن؟ خرج مسائل عام المنفعه میکنن، صدقه، مدرسه میسازه، به فقرا کمک میکنن. بین گوی ما هست، فرقی نداره چه تو ارس چه تو آمریکا، یه قسمت زیادی از سود میره برای مسائل صدقه، چریتی، برای مسائل عام المنفعه میره. و طبق بعضی نظرها به خاطر اینکه این گونه هست، اون کسی که داره پولا میذاره، چون در هر صورت با این پولش کار مثبت هم انجام میشه، از اول میاد و واقعا به لب شالم اینا میذاره. خب حالا بیایید یه داستان دیگه بگیم، وقتمون هم دیگه تقریبا برافاست، ولی اینا بگم و برافا کنیم. یه مسئله‌ای که اتفاق افتاده، ببینید نظرتون چیه. یه بنده خدای اسرائیلی به یکی از دوستاش میگه که برو برا من یه بلیت لاتاری بخر، به اسم من یه بلیت لاتاری بخر. و دو جور هم میشه بلیت های لاتاری رو پر کرد، یکی اینکه خودت عدد را انتخاب کنی، یکی اینکه اتومات انتخاب بشه. اوکی؟ این بابا میره این بلیت را بخره. اون کسی که فرستاده بوده اینا گفته بوده که من میخوام اتومات انتخاب کنی. این میره میبینه که شماره سوشال سکیوریتی یا همون کد ملی اون کسی که پولا داده دیروز شغل بهش داده بوده رو نداره. بگه نداره، به اسم خودم میخرم، به اسم خودش میخره. یه مسئله دیگه این که این خودش اعداد را انتخاب میکنه. اون کسی که پولا داده بوده گفته بوده که من میخوام اتومات انتخاب شه، این خودش اعداد را انتخاب میکنه. بعد از اینکه میخره و میاره بلیتا رو تحویل بده، اون طرف نگاه میکنه میگه که عددا رو خودت انتخاب کردی، مگه بهت نگفته بودم سیستماتیک؟ من اینو دوست ندارم، اینجوری نمیخوام، تو اشتباه کردی. دعوا میشه، این طرف هم بلیتا میذاره جلوش، 200 شکلی هم که داده بوده را باز میده بهش، میگه نه اینم حتی نمیخوام. اوکی، میذاره میره. بعدش که قرعه کشی میشه چی میشه؟ برنده میشه، همین بلیت برنده میشه. این بابا که پولا داده بوده و بلیت دستش بوده میره جایزشو بگیره، بهش میگن که بلیت دست توه، ولی این کد ملیش با کد ملی تو نمیخونه، برو اون کسی ها که خریده با کد ملی خودش خریده باید بری اونا بیاریش. این شخص هم میره پیش اون میگه که آقا تو برای من مگه نخریدی؟ بیا این الان برنده شده، بیا این جایزه رو باید بگیری. اون طرف هم نامردی نمی کنه، میگه چی؟ میگه که تو که گفتی نمیخوای، پولش هم که تازه بهت دادم، پس در نتیجه این مال منه، اتفاقا تو باید بلیتا بدی من برم جایزه رو بگیرم. اینا میرن بدین که بدین بینشون پساق بده، دین بکنه که واقعا این جایزه به کی میرسه. نفر اول که میگه که بلیتو من گفته بودم بخره، برا منم خریده، حالا درسته که 200 شکل این داخل روم، ولی 200 شکلشو پس میدم. نفر دوم میگه که نه این نخواست، گفت نمیخواد، درسته که من بلیتو پیشش گذاشتم باشه، ولی واقعا دیگه مال این نیست، پولش هم من دادم. به نظر شما حق با کیه؟ بدین چه پساکی میده؟ چه پساکی باید بده؟ دوم که تقسیم کنم. ببینید تقسیم کردن رو میشنوم، به این میگم پشارا یعنی مصالحه، ولی این بستگی داره که این دوتا بخوان با هم مصالحه بکنن. اگر که حتی یکیشون راضی به مصالحه نیست، باید طبق دینتورا قضاوت بشن. دینتورا چی میگه؟ دینتورا ببینید دلیلش چیه. این بلیت مال نفر دومه، یعنی اون کسی که خریده، علتش چیه؟ علتش اینه که ببینید نفر اول دومی ها شالیخ کرده بوده، یعنی مأمور یا فرستاده کرده بوده که بره یه کاری انجام بده، درسته؟ ما یه قانون داریم که شلوخو شل آدم که موتور، یعنی شالیخ آدم مثل خود آدمه، هر کاری که شالیخ آدم انجام بده مثل اینه که خود آدم انجام داده. حتی ما در علاقه داریم که مثلا یه شخصی میتونه یکی دیگه رو شالیخ کنه، بگه برو برا من فلان دختر قیدوشین بکن، و اگر اون بره قیدوشین بکنه زن این شخصه. یعنی برای همه چیز ما شلیخود داریم، تنها چیزی که شلیخود نداریم میسواهایی که آدم باید با جسمش انجام بده. مثلا من نمیتونم به شما بگم که آقا شما شالیخ من، هر روز برای من تفیلین ببند، تفیلان بخون، شالیخ منی، این نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این میسواهیه که میسواشه به گوفو، آدم باید با جسم خودش انجام بده. خب حالا اگر شما یک کسی رو شالیخ کردید، مأمور کردید، اون مأمور یه مقدار از اون چیزی که شما بهش شلیخود داده بودید تغییر داده، یعنی دقیقاً اون چیزی که شما بهش گفتید رو اجرا نکرده. شما مثلا گفته بودید برو این کارو اینجوری انجام بده، این رفته یه کار یه جور دیگه ای انجام داده. آیا در چنین حالتی این فرستاده یا این نماینده نماینده شما محسوب میشه یا نه؟ نه. به این میگن شالیخ دعوید، یعنی فرستاده ای که کاملا مأموریت را دقیق مثل صحبت مشلیخش، یعنی اون کسی که فرستاده اون را انجام نده، این شلیخوت، این مأموریت باطله، از همه نظر باطله. مثلا فرض کنید که یه پسری به یه آقایی بگه که تو برو فلان دختر رو برای من قیدوشین کن فلان جا، این با مثلا بگه من حتما میخوام قیدوشین فلان جا باشه، این بره یه جای دیگه قیدوشین انجام بده به نیت اون شخص، فایده نداره. باید شلیخوت دقیقا مثل خواسته فرستنده انجام بشه. اینجا وقتی که این بابا رفته و به وقتی که این فرما پر کرده، اون طرف بهش گفته بوده با سیستم پر کن، اتومات، ولی این خودش دستی پر کرده، همینجا شلیخوت باطله. پس این بلیته عملا باید این آقا 200 شکل رو برگردونه، بلیته مال خودشه. پس در نتیجه جالب اینجاست که حتی 200 شکل هم نداده بود، حالا اینجا داده بود، حتی 200 شکل هم نداده بود، بلیت مال نفر ای که خریده، نفر دومه، و فقط 200 شکل باید به اون نفر اول بپردازه. پس در نتیجه این قانون شلیخوته، و ارتباطش هم حالا با بحث ما همین بحث گرال بود، بحث قرعه بود. حق دشوار خود رو دستور میده که برای تقسیم ارض اسرائیل به گرال با قرعه این عمل انجام بشه.